به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن با هدف تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. فاطمه سپهری و دو برادرش با اتهام‌های مشابه به حبس‌های طولانی محکوم شدند. و همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی دادستانی علیه دو رسانه اعلام جرم کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. آنتونی بلینکن امروز وارد قاهره شد و قرار است پس از گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس، تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور، انجام می شود. این هشتمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش خواهد بود. و در همین رابطه در پی استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ اسرائیل، گادی آیزنکوت و هیلی تروپر، دو وزیر دیگر و عضو حزب اتحاد میهنی آقای گانتس، هم از دولت بنیامین نتانیاهو کنارگیری کردند. جنرال زخیر آیزنکوت در نامه کنارگیریش از دولت نوشت که در دوره اخیر تصمیمات دولت و شخص نخست وزیر بر اساس ملاحظات سیاسی است و نه منافع ملی اسرائیل. جنرال آیزنکوت پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود. اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از روز دوشنبه 21 خرداد آغاز می شود. 5 اصولگرا و 1 اصلاح طلب در انتخابات پیش رو با هم رقابت خواهند کرد. همزمان اما واکنش ها به تایید و رد صلاحیت های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته قاضی.
تبلیغات 6 نامزد ریاست جمهوری در ایران از امروز به طور رسمی آغاز شده است. واکنش ها اما به انتشار اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان ادامه دارد. در این میان رد صلاحیت علی لاریجانی و تایید صلاحیت مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی بیشترین واکنش ها را به دنبال داشته است. بیشترین توجه ها به تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، نایب رئیس پیشین مجلس و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی است. حامیان اصلاح طلبان میگویند که مواضع جبهه اصلاحات و مشخصاً آذر منصوری رئیس این جبهه در تایید صلاحیت او نقش داشته است. جبهه اصلاح طلبان در کنار مسعود پزشکیان، عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری را به عنوان نامزدهای خود معرفی کرده بود و آذر منصوری رئیس این جبهه شرط مشارکت این تشکل و احزاب اصلاح طلب در انتخابات پیشرو را تایید صلاحیت این نامزدها دانسته و گفته بود جبهه اصلاحات زیر بار کاندیدای غیر اصلاح طلب نمی رود. در دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی، جبهه اصلاح طلبان در انتخابات مشارکت نکرد. عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، در شبکه ایکس توییتر سابق خطاب به حاکمیت پیشنهاد کرده که اگر گمان رسمی این بوده که پزشکیان شانسی ندارد و فقط مشارکت را اضافه می کند، فوری او را از انتخابات خارج کنند تا خطای 76 و 92 تکرار نشود، چون به احتمال فراوان در دور اول کار تمام است. اما تایید صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت موسوم به مرگ در دهه 60 هم به فاصله کمی از رد صلاحیتش در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری واکنش برانگیز شده است. محمد رضا مهاجر، فعال سیاسی در ایران، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که هیچ انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور یک روحانی نبوده و تایید صلاحیت پور محمدی را صرفاً باید در همین جا چارچوب دید. شماری از کاربران هم با اشاره به عضویت او در هیئت مرگ در سال 1367 و نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی، از او با عنوان شبیه‌ترین فرد به ابراهیم رئیسی که او هم عضو همین هیئت بود یاد کردند. همزمان رد صلاحیت علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. برخی از کاربران ثبت نام او در انتخابات پیش رو را با توجه به رد صلاحیتش در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بازی خوردن او از حکومت تلقی می کنند. برخی دیگر رد صلاحیت او را در ارتباط با بحث‌های مربوط به جانشینی علی خامنه‌ای مرتبط می دانند. علی لاریجانی روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران درباره رد صلاحیت خود نوشت: این اتفاق در حالی رقم خورده که دعاوی گذشته شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت قبلیش از سوی نهادهای مسئول و قوه قضاییه رد شده است. او این شورا را متهم کرده که با سازوکاری غیر شفاف این اقدام را انجام داده است. عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری از نامزدهای اصلاح طلبان هم به رد صلاحیت خود اعتراض کرده و خواستار توضیح شورای نگهبان شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق اما درباره رد صلاحیت خود تاکنون سکوت اختیار کرده است. رد صلاحیت وزیران دولت ابراهیم رئیسی اما اعتراض شماری از چهره‌های جریان موسوم به اصولگرا را به دنبال داشته که شکاف میان این جریان را نشان می‌دهد. از جمله حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی که با حمله به محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آقایانی که 20 سال است می‌خواهید یک نفر را رئیس جمهور کنید، اگر با بستن دهان‌ها قرار بود کسی رئیس جمهور شود، ناطق نوری در سال 76 و هاشمی رفسنجانی در سال 84 رئیس جمهور می‌شدند. 20 سال است نتوانستید، باز هم نمی‌توانید. در میان اما مخالفان جمهوری اسلامی با هشتگ رنگ نمی هم به تحلیل وضعیت فعلی و انتخابات پیش رو پرداختند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما در ارتباط با انتخابات، همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی در ایران، دادستانی علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو به دلیل آنچه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات خان اعلام جرم کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن اعلام این موضوع از احضار مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده خبر داد. قوه قضاییه جزئیاتی درباره اخباری که آنها را کذب خوانده است ارائه نکرد. دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری و برادرانش حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مطلبی که اسقر سپهری در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرده، خواهرش فاطمه سپهری در مجموع به 18 سال و 6 ماه، محمد حسین سپهری به 8 سال حبس و حسین سپهری به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. بر اساس این مطلب، اتهامات هر سه نفر حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. فاطمه سپهری از 30 شهریور ماه 1401 زندانی بوده و به غیر از حضور در بیمارستان برای رسیدگی به مشکلات جسمانی هیچ مرخصی هم نداشته است. خانم سپهری یکی از 14 فعال سیاسی است که نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی را امضا کرده بودند. و سوئیس میگوید تا کنون 90 کشور و سازمان برای شرکت در نشست صلح اوکراین اعلام آمادگی کردند. روسیه به این نشست که هفته آینده برگزار می‌شود دعوت نشده. هرچند سوئیس تاکید می‌کند که مسکو باید بخشی از روند صلح آینده باشد. امانوئل مکرون و اولاف شولتز رهبران فرانسه، آلمان و کامالا هریس معاون اول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از جمله سرشناس‌ترین افرادی هستند که حضور خود در این نشست را قطعی کردند. برنامه این نشست بر اساس طرح صلح 10 ماده‌ای ولودیمیر زلنسکی تدوین شده و قرار است بر حاکمیت ارضی، صلح عادلانه در اوکراین و حمایت از منشور سازمان ملل متحد متمرکز شود. و روسیه با تاکید بر این که دیگر سوئیس را کشوری بی‌طرف نمی‌داند، این اجلاس را بی‌فایده خوانده. چین هم تاکید کرده که بدون حضور روسیه مذاکرات صلح بی‌نتیجه خواهد بود. در همین حال فروش غیرقانونی غلات و محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده اوکراین توسط روسیه موضوع جدیدی نیست، اما اسناد هک شده که به تازگی به دست خبرنگاران تحقیقاتی رسیده مشتریان این اموال غارت شده را از ایران گرفته تا اسپانیا معرفی می کند. همچنین از این اسناد برمی آید شرکتی که مسئول تجارت غیرقانونی با ایران است زیر نظر افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین فعالیت می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در تابستان 2021، 6 ماه مانده به آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، کشاورزان استان خرسون در اوکراین از برداشت بیش از 3 میلیون تن غلات خبر دادند که در این منطقه یک رکورد تاریخی بود. در پی اشغال این استان توسط نظامیان روس، مقاماتی که از سوی روسیه منصوب شدند به شرکت‌های اوکراینی که پیش از جنگ در این منطقه فعال بودند اعلام کردند اموالشان مصادره شده. در آخرین روز همان سال دولت روسیه مصوبه‌ای صادر کرد که شرایط ویژه اقتصادی در مناطقی که روسیه بخشی از خاک خود اعلام کرده تعیین می‌کرد. حذف تعرفه‌های صادراتی بخشی از این تدابیر ویژه بود. خبرنگاران تحقیقاتی بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، نشریه روسی ورستکا و مرکز تحقیقاتی بلاروس مرتبط با پروژه بین المللی گزارش جرایم سازمان یافته و فساد مالی به استناد مدارک که به کمک گروه هاکرهای کیبورگ به دست آمده شرکت های روسی را شناسایی کردند که 34,000 تن غلات به ارزش حدود 6 میلیون یورو را از استان خرسون غیرقانونی در بازار بین المللی عرضه کردند. گفته می شود این محموله ها یک بخش بسیار محدود از کل محصولات است که روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین به صورت غیرقانونی صادر کرده. بر اساس این مدارک شرکت روسی سیم ترانس گروپ طی 2 سال گذشته به مهمترین صادرکننده گندم به آذربایجان تبدیل شده. شرکت فرگات محصول ذرت استان خرسون را به سوریه و ترکیه می فروشد و همچنین در پاییز گذشته با نقض تحریم های اتحادیه اروپا 4500 تن نخود به اسپانیا فروخت. اما اکثر مدارک هک شده به شرکت روسی پالادا اختصاص یافته که یکی از آنها قرارداد فروش بیش از 80,000 تن جو به ایران است. اسناد هک شده تحویل دست کم نیمی از این حجم را در بندر امام خمینی تایید میکند. از این مدارک برمی آید شرکت پالاد 1 ماه پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تأسیس شده و در حالی که بخش مهمی از تجارت روسیه در این دوره با مشکلات مالی مواجه شده بود، در سال اول فعالیت خود 1.5 میلیارد روبل معادل 13 میلیون یورو و در سال گذشته 8 میلیارد روبل معادل 3.5 میلیون یورو سود خالص داشت. بنا به گزارش های تحقیقاتی، سرگی کوزنیتسوف که به عنوان مدیر این شرکت معرفی شده، در اصل مباشر کرشمیر فیلیپویچ اهل کرواسی است. فیلیپویچ مزنون است که بخشی از دارایی های ولادیمیر پوتین را در بالکان و قبرس پنهان کرده بود و پس از آغاز جنگ موفق شد آن را به منطقه آزاد تجاری در استان کالینینگراد روسیه منتقل کند. او همچنین ناظر احداث قصری در گلنجیک روسیه بود که گفته می شود متعلق به ولادیمیر پوتین است. بیشتر بنیاد الکسی نوالنی در تحقیق جامعی درباره این قصر جنجالی ارزش آن را بیش از 1 میلیارد یورو ارزیابی کرده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در 1 دقیقه‌ای که باقی مانده من توجه شما رو جلب می‌کنم به یک خبر دیگر. نتایج اولیه انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد احزاب راست افراطی و راست میانه کرسی‌های بیشتری نسبت به گذشته به دست آوردند. در آلمان و فرانسه 2 حزب راست افراطی به پیروزی‌های چشمگیری دست یافتند و در سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز احزاب راست یا راست افراطی جایگاه قبلی خود را تثبیت کرده یا بهبود بخشیدند. با این حال نتایج اولیه نشان می‌دهد که راست میانه همچنان بزرگترین بلوک در پارلمان جدید اروپا. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید. خبرهای رادیو فردا را حتما از طریق وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.